بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6، جلسه 38 و آخرین جلسه، صفحه 233، کارگاه بلاغت. اغراض استفهام. پیشتر درباره انکار به عنوان یکی از اغراض مهم استفهام سخن گفتیم. در این درس برخی دیگر از اغراض استفهام را بررسی می‌کنیم. یکیش تقریر هست. تقریر در بلاغت در دو معنا به کار رفته است: تثبیت معنا در ذهن مخاطب، وادار کردن مخاطب به اقرار. مراد از تقریر در بحث استفهام معنای دوم است، یعنی گاهی متکلم برای اقرار گرفتن از مخاطب از استفهام استفاده می کند. اقرار می تواند از اصل فعل یا متعلقات آن باشد. اگر اقرار از اصل فعل باشد، در زبان عربی همچون زبان فارسی غالبا یا همواره همزه استفهام بر فعل منفی داخل می شود. برای نمونه در زبان فارسی اگر بخوایم از مخاطب اقرار بگیریم که با کسی سخن گفته، می گوییم آیا تو با فلانی صحبت نکردی؟ فعل منفی. اگر بخوایم از او اقرار بگیریم که هشداری را قبلا به او دادیم، می گوییم آیا به تو نگفتم این کار را نکن؟ سعدی، نگفتمت که مرا در کمند عشق تیر نظر بیفکند افراسیاب را. و در زبان عربی قال علم اقول لکم، علم نشرح لک صدرک، علم نجعل الارض مهادا، علم یأتکم نذیر کلما القی فیها فوجون. ما رو دسته دسته گروه گروه توی آتش جهنم میندازن. سألهم خزنتها، خزانه جهنم از ما سوال میکنن علم یأتکم نذیر، نذیر براتون نیومد؟ نذیر یعنی هشدار دهنده، یه آخوندی، کسی، چیزی، هیچ کس نبود، هیچی بهتون نگفت، هیچ هشداری به گوشتون نرسید؟ میگیم چرا؟ خب رسید، عمل نکردید. چرا عمل نکردید؟ چرا خودتون رو به این شکل در آوردید؟ اگر اقرار از متعلقات و اجزای جمله باشد، آن متعلق پس از همزه در جایگاه مستفهمون ان قرار میگیرد. برای نمونه قالو اانت فعلت هازا با آلتا. اینو توی بحث جواهر بلاغت تو بحث استفهام گفتیم. گفتیم اون چیزی که میخوایم از این سوال کنیم اون رو میبینیم به همزه میچسبونیم. فرقی نداره که رکن کلام باشه یا رکن کلام نباشه. مثلا از حالت آمدن فرد میخوایم سوال کنیم، میگیم اما شیان حضرت ام راکبن، آیا پیاده آمدی یا سواره اومدی؟ ماشیان حال توی جمله هست و رکنم نیست. انت فعلت، اینجا صحبت از شخص، سوال در مورد شخص هست، شخصی که اون بت‌ها رو شکسته، تو این کار رو کردی؟ و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین، قل اعنتم اعلم و ام الله اهم خیرون ام قوم تبعن. نکته دقت کنید، تقریر نیز با اغراض دیگر قابل جمع است. اینا تقریر هست اما چیز دیگه هم اغراض دیگه میشه توش در نظر گرفت. برای نمونه وقتی فرشتگان از جهنمیان میپرسن الم یأتکم نذیر، هشدار دهنده ای آیا برای شما نیومد، این استفهام افزون بر تقریر به طور غیر مستقیم معنای توبیخ را نیز افاده میدهد. همچنین از شعری که از سعدی نقل شد. تشویق. تشویق یعنی ایجاد شوق در مخاطب برای شنیدن ادامه کلام. گاهی متکلم پیش از این که مطلب خود را بیان کند با یک استفهام مخاطب را آماده شنیدن کلام می کند. در واقع استفهام مخاطب را وادار به تأمل می کند و حس کنجکاوی را در او برمی انگیزد و برای او دغدغه ذهنی ایجاد می کند. تمایل برای رفع این دغدغه ذهنی در او شوق ایجاد می کند که ادامه کلام متکلم را با دقت گوش دهد. یک نمونه از این نوع استفهام را در جلد پیش ذیل آیات سوره صف بررسی کردیم. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، میخواید شما را یک تجارتی معاملهی بهتون یاد بدم که شما را از عذاب دردناک نجات بده، با استفهام شوق ایجاد میشه که بقیه کلام رو گوش کنن. نمونه دیگر از این استفهام در سوره کهف آمده است. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بخواید به شما بگم چه کسی تو اعمالش بیشترین زیان رو خواهد دید؟ روشن است که با شنیدن این استفهام مخاطب برای شنیدن پاسخ این پرسش سر و پا گوش می شود. دقت کنید، استفاده از این نوع استفهام در کلام نشان دهنده اهمیت مطلب است و متکلم را وادار کرده در مخاطب برای شنیدن آن شوق ایجاد کند. نمونه دیگری از شعر صغیر اصفهانی: دانی چرا در سیر خود بر خیش می لرزد قلم؟ قلم رو که داری می کشی، به جوهر داری می کشی، صدا می دی، یک لرزشی داره. این استفهامش بود. ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی رقم. اظهار تعجب گوی متکلم با اسلوب استفهام تعجب خود را اظهار می کند. چه عاشق است که فریاد دردناکش نیست، چه مجلس است که از او هایوهو نمی آید. شعری زیبا از علامه حسنزاده آملی حفظه الله توی دیوان اشعارشون فرد: عاشقی و قرار یعنی چه، عشق بازی و آر یعنی چه. چه ساز بود که در پرده می زدان مطرب که رفت، عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. نمونای قرآنی: قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اظهار تعجب: آیا توی زمین کسی قرار میدی که توش فساد میکنه، خونها رو میریزه؟ قالوا اذا زللنا في الارض انا لفي خلق جديد. و یا قوم ما لي ادعوكم الى النجات و تدعونني الى النار. من شما رو دعوت به نجات میکنم، شما من رو دعوت به آتش میکنید. از میان ادات استفهام، اسم استفهام کیفه در مورد زیادی برای افاده معنای اظهار تعجب به کار میاد. مالکم کیفه تحکمون، چه اینجوری حکم میکنید؟ کیفه تکفرون بالله و کنتم اموات، مرده بودید، خاک بودید، شما رو زنده کرد، باز هم کفر میورزید نسبت به خدا. فنظر الى آثار رحمت الله کیفه یحیی الارض بعد موتها، نگاه کن زمین توی زمستان مرده است، توی بهار زنده میشه، خداوند زندهش میکنه. کیفه یحکمونک، چجوری در مورد توی پیغمبر حکم میکنن در حالی که تورات پیش اونهاست، حکم الهی توش هست. نکته: اگر در مضمون و فضای این آیات دقت کنید خواهید دید که در موارد بسیاری تعجیب نیز با توبیخ همراه است. استبعاد، استبعاد یعنی چیزی را بعید شمردن. گاهی برای اظهار این که چیزی به عقیده ما بعید است از اسلوب استفهام استفاده می‌کنیم. برای نمونه در زبان فارسی غرض از عباراتی که با مگر میشه، فارسی ها میشه، همچین چیز میشه آغاز میشد، استبعاد است. دقت کنید، استبعاد در موارد زیادی با تعجیب همراه است، چرا که معمولا چیزی را که از نظر متکلم عجیب است بعید نیز می نماید. بنابراین در موارد زیر غرض استبعاد و تعجیب هر دو وجود دارد. قالوا اعظامتنا و کنا ترابن و اعظامن اعنا لمبعوثون، مردیم و خاک شدیم، اینها تبدیل به استخون شدیم، اینا ما دوباره مبعوث میشیم. هم توش تعجبه هم بعید میشونه اینا. قالوا اذا زللنا في الارض انا لفي خلق جديد، یا مثل جناب حضرت عزیر قال انا یحیی هذا الله بعد موت، خدا اینا رو چجوری بعد از مرگشون زنده میکنه. تعظیم و تحویل یعنی عظمت و حول چیزی را در دل کسی انداختن. یکی از اسلوب‌های تعظیم و تحویل در زبان استفهام است. اسلوب تو چه میدانی در زبان فارسی و ما ادراکه در زبان عربی برای این غرض به کار می‌رود. تو چه میدانی که ما چه مرغانیم، هر نفس زیر لب چه می‌خوانیم. یا این شعر زیبا در مورد دفاع مقدس: تو چه میدانی کرم لماسه چیست، بین ابروها رد قناسه چیست، و ما ادراک ما الحاقه، و ما ادراک ما یوم الدین، و ما ادراک ما لیلت القدر. البته اسلوب‌های استفهام دیگر نیز برای این غرض به کار می روند، مانند فستعلمون کیف نذیر. همچون اغراض پیش، غرض تحویل نیز می تواند با اغراض دیگر همراه باشد. برای نمونه در فمن ازلم من افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر از کسی است که تهمت به خدا می بنده، افترا به خدا می بنده، دروغ به دروغ. وجود غرض تقریر در کنار تحویل ظلم این افراد روشن است. ترغیب، ترغیب یعنی ایجاد رغبت در کسی برای انجام کاری. با اسلوب استفهام میتوان در مخاطب برای انجام کاری انگیزه ایجاد کرد. در قالب استفهام: منزل لذی، چه کسی است که یغرز الله قرضا حسنا، قرض نیکویی به خدا بده، فیضاعف فهو له و له اجر کریم، خداوند چند برابر ضعف کنه، یعنی چند برابرش کنه بهش بده، و اجر کریم هم بر او باشه. خدا اینجا من برای استفهام اومده و در مخاطب داره ایجاد انگیزه میکنه، رغبت ایجاد میکنه. در سوره قمر نیز دیدیم که چند بار با یک استفهام مخاطب به متذکر شدن از آیات قرآنی ترغیب میشود. یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر. در سوره مائده پس از بیان آسیب های شراب و قمار: انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. این گونه مخاطب را به ترک این افعال ترغیب میکند. فهل انتم منتهون، آخرش میگه فهل انتم منتهون، آیا شما ترک میکنید، یعنی انتهو، ترک کنید. نکته: استفهام میتواند اغراض دیگری مانند تحقیر، تحکم، تمنی، استبطاء یعنی کند شمردن، تهدید و نفی داشته باشد. همین موارد رو توی بلاغت با مثال اینها بهش پرداختیم. پرسش تفسیری در قرآن و روایات آمده که هر کس سبب کار خیر یا شر شخص دیگری شود، در آن کار با او شریک است. این آموزه چگونه با آیات 38 و 39 سوره نجم سازگار است؟ جواب این پرسش ساده است. توی صفحه 226 اشاره بهش میکنه. بحث سر اینه که با آیات 38 و 39 چجوری سازگاری داره. 38 میگه الله تزر و آزر تون وز اخرا، گناه کسی رو گردن کسی دیگه نمیندازن. یک مطلب دیگه اینه که مثلا اگر کسی گناهی رو در جامعه، سنت بدی رو، گناهی رو در جامعه رواج داد، این افرادی که این سنت بد عمل میکنن یا این گناه رو انجام میدن، برای خود این فردی که اشاعه دهنده بوده هم گناه نوشته میشه. خب این چجوری با اون آیه 38 همخوانی داره؟ همخوانیش به اینه که گناه کسی رو گردن کسی نمیندازن. درسته، اگر من گناه کردم، گناه من رو گردن شما نمیندازن، گناه من رو تو پرونده اعمال من مینویسن. منتها شما که اشاعه دهنده این گناه هستی، گناه من رو تو حساب شما هم مینویسن، به خاطر این که نه اینکه از گناه از پرونده من چیزی کم بشه، نه، گناه من رو تو پرونده من نوشتن، اما گناه من جز اعمال سیئه شماست. شما اشاعه دادی، گناه من رو تو پرونده شما هم مینویسن. پس گناه کسی رو در پرونده کسی دیگه نمیگذارن، گناه من در پرونده من، گناه شما در پرونده شما، منتها گناه من جز اعمال شماست، عمل شماست، تو پرونده خود شما می‌نویسن. و همینطور برعکسش مثلا سنتن حسنتن، کسی کار خوب سنت حسنی رو رواج بده، فله او اجرها اجرش رو بشنه و اجر من عمل به حالا یوم القیامه، تا قیامت هر کسی این کار رو انجام بده یه ثوابم برای اون میسه. این تیکش خیلی مهمه، من غیر ان یون قسم ان اجور هم شیعون، بدون این که از اجر اون عاملین چیزی کم بشه. شما یه سنت خوبی رو در جامعه رواج دادی، من بهش عمل میکنم، ثوابش رو برای من مینویسن، اما چون این جز اعمال شما هم بوده برای شما هم مینویسن، از من چیزی کم نمیکن. اینطور نیست که ثواب من رو برای شما بنویسن. تو خط آخر میگه که این حدیث با آیه تضادی ندارد، چرا که اعمال خیر دیگران نیز نتیجه عمل خیر پیشگامانه صاحب سنت است. خود اون صاحب سنت این عملشه که گرفته، جز اعمالش هست که گرفته یک چیزی رو در جامعه رواج داده، حالا هم در جهت خیر هم در جهت شر. با آیه 39 هم منافاتی نداره. آیه 39 میفرماید که و ان لیس للانسان الا ما سعی، هر کس تنها مزد دسترنج خودش رو مالکه. بله، این دسترنج من بوده که این سنت رو در بین هزاران نفر، میلیون ها نفر رواج دادم، تا قیامت در بین میلیاردها نفر رواج پیدا بکنه. این جزء مزد من و دسترنج من هست و لذا ثواب برای من نوشته میشه. البته عاملین به اون عمل هم براشون ثواب نوشته میشه، از ثواب اونها چیزی کم نمیشه. مراد از و ان الی ربک المنتها چیست؟ سوال دوم، جوابش صفحه 227. بعد دو خط بعد از آموزه پنجم میگه که در نهایت همه به سوی پروردگار خواهند رفت. این یکیش هست. چهار تا مورد اونجا بیان میکنه دیگه، تا جز آنچه خودش خود را به آن وصف کرده است. سوال سوم، مراد از و انه هو اغنا و اغنا چیست؟ کمتر توی بحث روایش معانی زیادی رو براش گفتن، ما به جهت اختصار بحث یه اونها رو توی توضیح متن درس نیاوردیم. صفحه 228 خط آخرش و صفحه بعد اون چند خط اولیش، هموز که قنا میبخشد و مال به اندازه هزینه زندگی میدهد. بعد میفهمد قنا به این معناست و قنا و اغنا به این معناست، تا بخشیدن به کسی به اندازه نیاز. سال بعد، اسم اشاره در آیه 56 به چه چیزی اشاره دارد؟ جوابش توی صفحه 231، یک پاراگراف مونده به آخر، شماره 1 و 2 و 3، آموزه‌ای که از صحف موسی و ابراهیم علیهم السلام بیان شده، قرآن، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر محمد و آل محمد صلوات الله.